حضور همه عزیزان، عرض خیر مقدم داریم خدمت استاد بزرگوار دانشگاهمون جناب استاد صفایی. حقیر 31 سال پیش افتخار شاگردیشون رو در 2 سال متوالی داشتم. این چیزی نیست که به زبان بیارم، ادب، متانت، وقار و نظم ایشون زبان زد بود. حس دانش آموزی، حس مدرسه، تحصیل، نظم در نوشتن، نظم در درس خواندن و مسائلی که الان داریم بحث سلسله سبک‌های زندگی، از اون روز به حواشی کار دقت کامل داشتن. و چیزی که از ایشان میتونه برای ما الگو باشه و به آقای حیدری هم گفتم در تقریبا سال 95 به خاطرشون باشه، جناب استاد صفایی سال 77 بازنشست شدن اینجا. بعد از 18 سال همیشه همگام با مطالعه و تحقیق و اینها بودن، ادامه تحصیل دادن در مقطع دکترا. ببینید اینکه حالا اسلام سفارش میکنه که من المهد الى اللحد، یعنی ز گهواره تا گور دانش بجوی. محدودیت زمانی نداره علم، محدودیت مکانی نداره ولو به سیم، محدودیت خود عالم رو هم نداره. میگه خود الحق من اهل باطل، یعنی از یه یهودی میشه یاد گرفت، از یک کافر هم میشه علم رو یاد گرفت. این میتونه الگو باشه برای ما. من حالا جناب آقای صفایی دادم یاد یه خاطری هم افتادم. ایشون تو کلاس تعریف میکردن که دوره متوسطه رسیده بودن به لغت پوتیتو که الان سیب زمینی میشه، درسته؟ گفتن یه شخصی بود جلوی دبیرستان سیب زمینی، آش و اینها میفروخت. از لغات بچه ها می چیزهای یاد گرفته بود. این NaCl که کلیرید سودیوم میشه، قبلا ظاهرا میگفتن CLNA. میگفت این آقا برای فروش سیب زمینی ها میگفت پوتیتو رو بزن تو CLNA، یعنی سیب زمینی رو بزن تو لمک و خلاصه بیل کنید. فردای اون روز ما قرار بود بریم، صدامو کردن استاد که بیاد این متن رو بخونی ترجمه کنید. اول جمله این بود که مرد گفت، یه دفعه توش موندم، در لغت بعدیش پوتیتوه. گفتیم مرد گفت پوتیتو رو بزن تو سلنا. حالا اینم خاطری بود که از اون درس داشتم. من بیش از این مصدی نشم. انشالله این سلسله جلسات تکرار خواهد شد، یعنی ما به صورت ادواری از اساتیدی که دعوت کردیم جلسات بعد هم خدمت این بزرگوار خواهیم بود. من الان تو اتاق دفتر خدمت استاد بودیم، بزرگان زیادی در مرکز ما بودن که ناشناخته هستن در جامعه و ما باید از تجاربشون، از علمشون استفاده کنیم. انشاءالله در کار و زندگی و منش ما اثرگذار هست. با ذکر یک صلوات به سخنان پیشواز سخنان استاد صفایی میرویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام و تشکر از دوستان عزیزی که این فرصت رو برای من ایجاد کردن که در جمع بزرگوارانی باشیم، فرهیختگانی باشیم، کارمندان، اساتید دانشگاه، که فرصتی بشه با هم همصحبتی داشته باشیم، خیلی ممنونم. من اینجا میخوام یه جمله کلیشه‌ای رو عرض بکنم خدمت دوستان، و اینکه سخن گفتن در یه همچی جمع کار خیلی ساده‌ای نیست. لذا اجازه بدید که من مطالبم رو به سمت یک نوع گپ و گفت خودمانی، صحبت‌هایی که حالا میتونیم با هم داشته باشیم و نه در حد سخنرانی، امیدوارم که با حاضرین محترم هم این بنده حقیق رو یاری بکنن، تو این صحبت ها مشارکت بکنن و ما یه جمع‌بندی مختصری در مورد سبک زندگی داشته باشیم. بحث امروز ما در مورد سبک زندگی که یک واژه خیلی فراگیر هست، در همه شئون زندگی میتونیم اون رو مطرح بکنیم، مفهوم خیلی جدیدی نیست. به اصطلاح میتونیم بگیم که قدمتی به درازای تاریخ از زمان حبوط بشر و از این کره خاکی مسئله سبک زندگی برای هر فرد مطرح بوده. چگونه زندگی باید بکنه، چگونه باید زندگیش رو سامان بده، امور زندگیش رو. برای تبیین این مسئله اجازه بدید من یه درخواستی از دوستان داشته باشم. تصور کنید شما توی یه موقعیتی هستید الان که از شما میخوان یه فیلم نامه بنویسید. همین الان این موقعیت رو برای خودتون ایجاد کنید، تو ذهنتون به صورت انتظاری. تو این فیلم نامه اولین چیزی که پرسشی که به ذهن فرد میرسه اینه که خب موضوع فیلم نامه میخوام چی باشه، یعنی محتواش دیگه، محتوای داستانمون، فیلممون چی میخوام باشه. بعد اون شخصیت اول یا قهرمان داستان رو ما چی نامگذاری بکنیم، ویژگی های شخصیتیش رو، رفتاریش رو باید یکی یکی باید بررسی بکنیم، چه سنی میخوایم باشه، چه پوششی داشته باشه، چه آرایشی داشته باشه، نوع تغذیهش چی باشه، محل زندگیش به لحاظ اسباب اساسیه خونهش چگونه باشه، نوع وسیله نقلیهش حتی چی باید باشه، تعاملش با محیط چگونه است، با چالش های زندگی چگونه روبرو میشه، ارزش ها، اعتقادات، باورهاش رو چگونه توصیف بکنیم، آیا در مواجهه با محیط زیست، بهداشت، سلامت برخورد خاصی باید براش منظور بکنیم؟ این اگه لطف کنید این سوالاتی که الان مطرح شد رو با توجه به اون اولی که محور داستان یعنی موضوع داستان بود، اینا رو یه دور تو ذهنتون مرور کنید. همین الان این که عرض کردم من نمیخوام اینجا بعد از اون دو تا سخنرانی اولیه که حالا الحمدلله حاج آقا و اینا ظاهرن حرفه‌ای هم تو سخنرانی و ما نه بحثمون نمیخوام سخنرانی باشه، اینجا یه مشارکت جمعی با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم و یه اشتراک ایده و تجارب داشته باشیم. من دو نفر از شما رو با توجه به این سوالاتی که کردم میخوام صدا کنم و از شما بخوام که در مورد این فیلم نامه‌ای که تو ذهنتون تصور کردید یه توضیح مختصر بدید و بعد به اون بحث به اصطلاح تعریف آکادمیک یا کتابی و علمی سبک زندگی برسیم. حالا از آقای دکتر حیدری که به نوعی سابقهشون دارم تو بحث نمایشنامه نویسی و نمایشنامه و نویسندگی به عنوان اولین فرد تقاضا میکنم که یه خلاصه از اون داستانی که تو ذهنشون تصور کردن، فیلم نامه، شخصیت اولش، ویژگی هاش، اینا یه مختصر توضیح بدید تا بعدش هم از آقای حالا من نمیدونم کدوم ها بیشتر تو این حوزه نویسندگی فعالیت داشتن، از خانم ها بیکی انتخاب کنید خودتون بگید. خب جناب حیدری ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کار سختی رو برد امام زیدای صفایی. خدمت تو عرض شد که بالاخره وقتی میخواییم اون کاری که حضرت علی میفرمایید یه بخش فرم دراماتیکش هست که ما حالا برای اون کاری نداریم، بیشتر پیام و محتواش رو میگیم که به اصطلاح چه چیزایی مد نظرم هست. به هر حال من خودم رو در نظر میگیرم به عنوان یه سوژه، به صلاح موادی که تو زندگیم هستش و میشه متریال ای به صلاح نمایش یا فیلم نامه. کارهایی که از صبح انجام میدم، حالا اون ویژگی هایی که دارم، آیا اهل نماز هستم، اهل نماز نیستم، آیا اهل قرائت یه دونه مثلا صفحه قرآن بعد از نماز هستم یا بعد دوباره میرم تو بستر، این که صبحونه رو چطوری میخورم، سفره میچینم، روی میز میشینم، یا این که مثلا تمام خانواده رو صدا میکنم میرم بیرون یه نونی میگیرم، یه سری موادی رو میگیرم، یا این که نه، یه تیکه نون به اصطلاح از دیروز رو یه لقمه پنیری توش میذارم و ساندویچی میکنم و تو را میخورم. اینا بستگی داره به این که من چجوری عمل کنم. عمدتا من بعضی وقتا نمیخورم، یعنی مثلا همینجا میام بیرون، یعنی فرض کنید یه سیب پر میدارم با یه دونه حالا موز مثلا میام بیرون.
یا خودتون مثال نمیزنید؟
آره دیگه، گفتم کار من سخت میکنید دیگه. آره سوژه رو باید کسی دیگه انتخاب میکرد. تو ماشین مثلا فرض کنید تا من اینجا میام یه دونه سخنرانی هایی هستش، قسمت قسمت گوش میکنم. سر کار فرض کنید نوع احوال سراغم با بچه ها، با همکارا، تعاملاتم، نحوه غذا خوردنم، همه این چیزها رو روش فکر میکنم دیگه. با توجه به شخصیت من همه دوستان میتونن تصور کنن که من از صبح تا شب چه کار میکنم. حالا تو بود شغلی هم که دیگه اگر
در واقع اینو عینی شد این مسئله، ما تو کار میخواستیم ذهنی بشه، یعنی شما یه شخصیتی رو خلق کنید که دیگه حالا به عینه هم میتونیم ببینیم.
بله دیگه، حالا به هر حال دیگه بعد از ظهر آیا چرت میزنم، آیا مثلا فرض کنید شب وقتی میرم منزل میرم میگیرم میخوابم، یا با خانواده‌ام بگم با گفت میشینم.
تفریحتون چیه؟ اوقاتتون چگونه گذشت میگذره؟
اوقات فراغت من خب بیشتر گوش کردن سخنرانی و کار تحقیق پژوهش و این چیزا.
داشتین تفتیش نیست؟
نه والا نه نه نه، این چیزی که انجام میدم. گاهی هم تلویزیون رو میبینم، به سبب کاری که واقعا در یه روز انجام میدم. بله.
چقدر به سلامت خودتون جامعه نوع تغذیه اهمیت
چه طوری تفتیش میکنه؟
شما رو نمیگم اون شخصیتی که خلق کردید رو.
ببین بستگی داره ببین که پرسوناژ رو من چجوری تعریف کنم، یعنی این یه آدم بی‌مبالات باشه مثلا تو حوزه محیط زیست، یا یه آدمی باشه که حالا یه دقت و نظم وسواسی داره تو حرکاتی که انجام میده. مثلا فرض کن اگه کنار یه خیابون میره یه تیکه نونی رو یه جا افتیده یا ورمی داره بذاره کنار، یا مثلا نه دستمال بینیش هم میندازه، یا بیادبی اصخایی میکنم آب دهنش هم میندازه. اینا بستگی داره که من رو چجوری تصویر کنم. من این کارا رو نمی کنم، یعنی مثلا این که حالا اون کارهای خلاف انجام بدم یا اون شکل فرد رو تو شخصیتم باشه نیست، ولی خب حالا اگه یه جایی هم یه نون ببینم بر نمیدارم، اینم هست. یعنی اون حالت قدیمیه که باید دلاشی اون نونه رو برداری ببوسی الان دیگه نمی‌کنیم این کارا رو، شاید یه ذره با پامون بذاریم کنار مثلا در حد همین. این ویژگی‌هایی که بعضی وقتا رعایت می‌کنیم، یا اگر یه ماشینی کنار خیابون حالا پنچر شده باشه، یا مثلا من پیاده نمیشم کمکش کنم، حالا شاید فرض کن اگه همکار باشه اتفاق بیفته ها، ولی که غریبه باشه، حالا فرض کنید مسیر منم مسیر طولانی هستش که یه بخشش هم خارج شهره،
ملاحظاتی میکنم.
آره ملاحظاتی میکنم، بعد میبینم باید پیامک بزنم با آقای اشرفی که خب من مرخصی دیر کرد میخوام، صد بار زدم نمیزنم، رامو میگیرم میام، یا گالون دست بگیره خب نیستم دیگه، وای نمیستم. این چیزایی که بستگی به شخصیتی داره که من چه جور تعریف کنم.
خب حالا دو تا نفر بعدیش خودش رو ملاک قرار نده یا اون شب قهرمان داستان نکنه که بشیم بتونیم راحت تر
میز آخری
نفر بعدی خان قهاری فرضیه دیگه این قهرمان داستان و این فیلم نامه
آقای غلامی شما
اما خودم شخصیش نکنیم
دوتا صحبتای شما چه فهمیدم که مثلا رفتاره کارمندی بیشتر مد نظر دونه، مثلا یک کارمند گفتی مثلا چجوری مثلا ماشین چه ماشینی سراشه سرمکی کارمندم که سازمان کار میدم که نمیتونم با ماشین خواهر بیام یا با جیب بیام باید یه ماشینی باشه بزرم که همه کارمندا همه اینه که توی سازمان کار میکنن ما مثلا نمیتونم که با یه ماشین قرمز بیام مثلا اینطوری که نمیتونم که یا مثلا لباس بخوام بپوشم نمیتونم مثلا همه مردم دیگه لباس بپوشم که باید لباس بپوشم در حد سازمانی که کار میکنم بالاخره باید مانتو و مرمه نمیشه که
با روستری
بیام
شاید بهتر
که
خب. من این سبک رفتاری
که شما
گفتید
که کنم
این
چیزا بیشتر مد نظر شما بود.
من اصلا فقط گفت از شخصی نبود، حالا متاسفانه خوشبختانه شخصی شده اینجا ظاهرم.
نه من خودم باید همه همکارا میگم چون خودم نمیگم، نه نه نه
اصلا نه سازمان نه نه شخص مد نظر. به طور کلی شما میتونید یه نویسنده باشید اصلا فردی رو تصور بکنید به عنوان قهرمان داستان که با هیچ یک از ویژگی‌های شما تطابق نداشته باشه، ولی دارید میخواد یه پیامی از اون شخصیتی که ارائه میکنید عرضه کنید به شما. بدون آقای تامه مثل این که به خاطر این که میگن چانکن بهر کسی
آره
آقای تامه بفرمان بعد بحث رو ادامه بدیم. شخصیش نکنید فرد
شد چون فکر نکردم
من یه مورد رو فکر کردم
بدم قصای مهندس.
من یه شخصیتی رو تو ذهنم آوردم که خب میتونست یه الگو باشه، فردیه که حالا اسم نمیبرم. در کودکی میگفتن که یه پیرمردی گفت که ما همیشه مونده بودیم چطوری زندگی میکنه آینده، کم حرف، اصلا حرف نمیزد، مرتب میرفت کشاورزی کنه که کشاورزان میکرد. بعد تا سیکل خوند اومد کارگر کارخونه شد. خیلی خلاصه میگم اون چیزایی که میدونه و بعد چند تا از نکاتی که شاید صدها خاطره داشته باشم ازشون، ولی حالا نکاتی که تو ذهنم هست خدمت شما میگم. بعد جنگ شد اومد با کارخونه تسویه حساب کرد، گفت دیگه جنگ من میرم. تمام مدت جنگ رو تو جبهه موند، بارها مجروح شد و برگشت و بعد از اون دیگه نیومد. از مزایای کارهایی که قبلا کرده گفت زمانی من کارخونه بودم کار میکردم حقوق میگرفتم، یه مدتم جبهه خب خورد و خوراک اونجا بود، یه حقوقی هم به خانواده میدادن. بعد از جبهه هم شروع کرد دوباره همین کار کشاورزی و از هیچ امتیازی استفاده نکرد. ایشون طوریه که الان هر جا بره نماز بخونه من دیدم روحانیون میان بهش اقتدا میکنن. چند تا از ویژگی های کاریش، مثلا تو جایی زندگی میکنه که دو تا همسایاش کبوترباز بودن، ایشون رفته بود خونه خودشو جانپناه چیده بود که نرفته بود به اونا بگه که شما دید تو حیات، خونه خودشو محفوظ کرده. یا یه دفعه با هم رفتیم میرفروشی، سیب زمینا رو با گل برمی‌داشت، گفتم که خب اینا رو گلاشو بگی، گفت نه این بنده خدا با گل خریده، منم باید با گل بخرم. یا صبح زود از خواب بیدار میشه میره نونوایی، هر وقت تو نونوایی یه کسی رو ببینه که یه پیرمردی صفحه آخر هست جاشو مرتب عوض میکنه. بعد مونی که میگیره تمام افرادی که تو خونه هستن فرزندانشون نمیرن نونوایی، میره چه کار میکنه به پیرزنها و پیرمردایی که یا روی اومدن تو نونوایی ندارن، شاید 20 تا خانواده رو چه کار میکنه نون میگیره. همه زندگیش وقف دیگران شده. خاطراتش حالا خیلی زیاده. یه نفر میگفت که من ایشونو بردم آرون بیتگول، گفتم که این فلانی گوشت خوب به من، گوشت خوب میخوام بهش بده. میگفت قهر کرد اومد، گفت که اگه گوشت خوب به من بده بداشو به کی بده، این ظلمه در حق دیگران. حالا خاطرات این چنینی. یا مثلا یه دفعه توی کوچه سری سنگ و زباله اینا ریخته بود، اون دو همه رو جمع میکرد. یکی بهش گفت برای چی این کارا رو میکنی؟ کارمند شهرداری اینا رو جمع میکنه شو. گفت من نیت کردم اگر ثوابی داره به همه شیعان امیرالمومنین برسه این کار، کاری به شهرداری اینا ندارم، من دارم به نیتی که یه کاری برای شیعان و دیگران کرده باشم. امور زندگی ایشون در ساده ترین شکل ممکن میگذره، ولی وقت و ذهن و فکرش همش به ظاهر صرف دیگران میشه. این چیزی که دیده میشه حالا این تو ذهنم بود که مثلا گفتم اگه فیلم ساز بشم مثلا من یه فیلمی برای این آقا درست و جناب استادی وقتا نگیرم. بعد یه عده‌ای رفتن اعتراض کردن که ایشون ملبس نیست، روحانی نیست، سر نماز میخونه، حق نداره نماز بخونه. 5 تا مرجع تقلید 15 سال پیش مجوز دادن به ایشون، کسی که سیک داره، که ایشون حق اقامه نماز داره، با تفحصایی که کرده بودن نامه دادن که ایشون میتونه حتی امام جماعت بایسته، ولی هیچ وقت وقتی از مسجد میره ببین نماز خود چه میخونه، مردم میان بهش اقتدا میکنه. این شکلی ببخشید.
خواهش میکنم. من قرازم با این مثالایی که حالا دوستانتون اشاره کردن جمع حاضر خواستم بگم، ببینید بین قهرمانای داستان هر کدوم از افرادی که اینجا اشاره کردن یه شباهت‌هایی و یه تفاوت‌هایی هست. با پاسخ به سوالایی که مطرح شد شما در واقع الگوی شخصیتی قهرمان داستان خودتون رو ساختید. این الگوها مؤلفه‌های سبک زندگی هر فرده. به اصطلاح اگر ما بخوایم شخصیت که آقای دکتر حیدری اشاره کردن یا آقای مهندس اشرفی، هر کدوم الگوی خاصی در زندگی رو پیروی میکردن، حالا یه شباهت های داشتن و یه تفاوت. پس مؤلفه های یه سبک زندگی شامل مواردی بود که الان اشاره کردیم، نوع پوشش، تغذیه، عادات رفتاری، ارزش ها، اعتقادات. ولی در مجموع میتونیم بگیم که اگر بخوام یه تعریف آکادمیک داشته باشیم از سبک زندگی، سبک زندگی الگوییه که به شدت فردی و عینیه، یعنی باید تو رفتار بروز بکنه، تا رفتار نشه سبک محسوب نمیشه. برخلاف فرهنگ که حالا فرهنگ یک پدیده جمعی محسوب میشه و غالبا انتزاعی، اما سبک زندگی کاملا فردی هست و عینی. ضمن این که اگر سبک زندگی بین جمعی یکسان و مشابهت داشته باشه، کم کم تبدیل میشه به یک فرهنگ عمومی. من الان تو مسیر که میومدم یه تقریبا 10 دقیقه یه ربعی حالا فکر میکردم که با تأخیر، حالا نمیدونم اگه توجیهش اسمش بذاریم یا توجیه نباشه، گفتم خودش این که من با تأخیر بیام اینجا یا سر وقت بیام هم یکی از مؤلفه های سبک زندگی میتونه باشه. توی متنی بود انگلیسی مطالعه میکردم، یکی از نویسندگان غربی برای بازرگانان غربی که میخواستن تو کشورهای شرقی تجارتی داشته باشن این متن آورده بود. تو اونجا نوشته بود که اگر رفتید و جلسه تجاری داشتید با تو یکی از کشورهای شرقی، عربی، ایرانی، پاکستانی، هندی، فرق نمی‌کنه، گفتن ساعت 8 جلسه است، 8:30-9 حالا شروع شد، نگران نباشید، خیلی روی اعصابتون فشار نیاره. یا مثلا اگر که تو صحبتاشون گفتن که توی بحث تجاری گفتن که انشالله درست میشه، بدونید که اصلا درست نمیشه. دید که حالا ما خیلی وقتا توی سبک زندگیمون همینه دیگه، وقتی نمیخوایم جواب رک و راست بدیم که نه آقا ما با این مفاد قرارداد موافق نیستیم، میگم انشالله فکر میکنیم روش. مثلا همه ظاهر قضیه اینه که همه امیدوار باشیم که انجام میشه، ولی در واقع ایشون میگفت اگه گفتن انشالله یعنی نه. خب من یه سری از آسیب‌هایی را که سبک زندگی میتونه توی جوامع داشته باشه را خیلی مختصر اشاره بکنم و بعد بپردازیم به این که حالا چی کار کنیم که این آسیب‌ها مرتفع بشه. رسانه‌ها به خصوص بسیار از عواملی هستن که بسیار تاثیرگذارن در سبک زندگی انسان‌ها، مخصوصا در این دوران اخیر که وسایل ارتباط جمعی خیلی فراگیر شده، ابزارهای متفاوت. نگاه ما به خیلی از مسائل ناشی میشه از اون القاعات و تبلیغاتی که رسانه‌ها به ما روی ما تأثیر گذاشتن، تأثیرات اونا هست. یکی از اون مسائل رو اگر ما در نظر بگیریم، نگاه ما به خودرو مثلا. فیلم هایی که نشون داده میشه یه زندگی لوکس و لاکچری و اصطلاحا چه زرق و برقی تو خونه ها هست و معمولا هم حالا متاسفانه تو اکثر فیلم ها ما میبینیم که اون فرد قاچاقچی یا به نوعی کسایی که ناهنجاری های اجتماعی رو دامن میزنن، اینا زندگی های مرفه و خیلی با خدم و حشم دارن. حالا برعکسش یه آدم سالم مؤمن و چیز توی بیغوله داره زندگی میکنه. خود به خود این رسانه چه پیامی رو داره به ما القا میکنه و چی رو داره به ما میگه؟ ناخودآگاه بچه‌ای که اون رو میبینه، بزرگی که اون رو میبینه، فکر میکنه که اگر میخواد یه همچین تجملاتی تشریفاتی داشته باشه، خیلی مسیر صداقت و درستی راهی نیست که بهش برسه، برو خلافکار شو به اینا هم میرسی. یا اینکه نگاه ما به خود رو توی جامعه، توی جوامع غربی، خود رو به عنوان یه وسیله مورد نیاز برای عیاغوزه ها و رفت آمده، اما توی زندگی ما یه بعد فرهنگی هم پیدا کرده، به معنی که ما خودرو نمیخریم صرفاً به خاطر اینکه مورد نیاز ماست برای عیاغوزه ها. خودرو میخریم که در اون دیده بشیم، وسیله باشه برای تفاخر ما، امتیاز ما بر دیگران. نمیخوام بگم همه اینطور هست، مال این جمع فرهنگی و کمتر از این آسیب ها درش میشه مشاهده کرد. حالا یکی از اساتید که توی سر کلاس برای ما میگفت که نگاه ما حتی به مثلا طلا، حالا من برگردم رو خودروی قسمتی فراموش کردم اشاره بکنم، تو نگاه اقتصادی اگر ما به خودرو نگاه بکنیم، میگیم هرچی خودرو گرون بشه، معمولا از نگاه اقتصادی تقاضا باید کم بشه، ولی چرا تو جامعه ما هرچی گرون میشه حالا صف ثبت نام ها بیشتر میشه؟ آیا این یه بعد فرهنگی در این قضیه نیست؟ یا مثلا یه زمانی پسر گیاتون باشه گرون شده بود و هنوزم اون صف گرونی مونده، تو مهمونی ها غالباً قبل از این که این پسه گرون بشه، حالا ممکن بود انگوش شمار پسه ای رو به عنوان پذیرایی بیارن سر صفحه، سر اون میز پذیرایی بگذارن یا پذیرایی کنن از مهمونش، ولی به محض این که گرون شد، حالا عمد داره که حتما این پسه رو بخره بیاره سر برای پذیرایی مهمونش. میتونه دو تا دلیل داشته باشه، یکی این که بگه منم که میتونم پسه بخرم، حالا یه بعد مثبتش هم میشه در نظر گرفت، بعد اولیش خود منفیه دیگه، ابراز یا ابزاریه برای تفاخر خودش یا یه نوع بزرگ کردن خودش در دید دیگران. بعد مثبتش رو در نظر بگیریم، بگیم که چون شما مهمون عزیزی هستی، من براتون پسه گرفتم آوردم، با همه گرونیش حاضر شدم این رو تهیه بکنم. خب همه اینا که اشاره میکنیم مؤلفه های سبک زندگیه دارم اشاره میکنم خدمتون. نگاه به طلا رو اگر در نظر بگیریم، باز یکی از اساتید اشاره میکردن که تو جامعه ما طلا صرفا یک کالای سرمایه‌ای نیست. خانوم ها به اون به عنوان یک زینت نگاه میکنن و آقایون به عنوان یک سرمایه. به عنوان مثال خانمی که میره توی یک جواهر فروشی یا طلا فروشی میگه که نگاه به ویترین میکنه، طلاها رو میبینه، میگه که قشنگه، به میاد آقای میگه که چنده، قیمتش چقدره؟ دو دیدگاه خیلی متفاوت، یکی به جنبه زیبایی شناختیش توجه داره و دیگری به جنبه اقتصادیش. هرچند که حالا خانوم ها توی بود اقتصادی هم به عنوان یک پشتوانه الان ازش یاد میکنن، حالا توی کشور غربی اصلا طلا به عنوان برای یک قشر خاصی مفهوم داره، برای کل جامعه اصلا تو بخش زینتی اگر دیده باشید توریستایی هم که میان تو ایران اگه نگاه بکنی غالبا از بدلیات استفاده میکنن، یا حالا به قول اون دوستانی که توی کلاس بودن از کالاهای دیفن یا مشابه اون طلا استفاده میشه، اونایی که نه لوکسی و قیمت طلا رو دارن و نه حالا شاید بدلیات باشن. این آسیب ها که اشاره کردم الان، یه سری آسیب های دیگه مثل مثلا این که چرا تو جامعه ما کار دست جمعی خیلی رواج نداره، ضعیفه. آیا آپارتمان نشینی به عنوان یک مؤلفه سبک زندگی ضروریه برای جامعه ما؟ نوع معماری جامعه ما آیا مناسب جامعه ما هست؟ وقتی من نوع معماری را انتخاب میکنم یعنی یه نوع سبک زندگیه. طراحی لباس، پوشش، آرایش، اینا چطور؟ چه در مورد خانوم ها، چه در مورد آقایون؟ کار گریزی یا به نوعی در رفتن از زیر کار، آیا یک مؤلفه سبک زندگی نیست که تو خیلی ها وجود داره؟ قانون گریزی، چرا باید ما تو بخشی از جامعهمون، حالا حداقل من میگم بخشی، دوست داریم دور بزنیم قانون رو؟ آیا تولید کیفی دغدغه تولید کنندگان ما هست؟ تا چه حد رعایت میشه؟ مصرف گرایی چطور؟ ببینید مصرف رو من عرض کردم، مصرف به خودی خود مضمون نیست، بلکه پسندیده است. اسلام هم سفارش شده حتی به مصرف برای رونق تولید. اما اگر در میدونید مصرف گاهی در حد نیازه، برای برآوردن نیازه، گاهی نه، برای ابراز تفاخره که من میتونم مصرف کنم، یا بیش از حد نیازه. باز یه واژه انگلیسی هست میگه که شاپهالیکس، یعنی عشق خرید. کار نداره که این لباس یا اون جنس کالا مورد نیازش هست یا نه، دوست داره خرید کنه، فقط لذت خرید رو ببره. خب این یعنی همون چیزی که تو اسلام معادل اسراف و تبذیر مد در نظر گرفته میشه. خب جامعه ما چقدر تو این مسئله در سبک زندگیش مشکل داره؟ حد زاد و ولد رو در نظر بگیرید. واقعا فرزند کمتر زندگی بهتره؟ فرزند بیشتر زندگی بهتره؟ اصلا دولت باید در این امر دخالت بکنه یا نه؟ حالا تو این زمینه هم نظریات مختلف هست دیگه. بعضی میگن دولت باید دخالت بکنه، بعضی میگن نه، مردم اینقدر فهم و شعور و کمالات دارن که خودتون میفهمن که باید چند تا بچه داشته باشن و آیا میتونن از عهدش بر بیان یا نه. وقتی دستوری شد و حالا بعضی نظرشون اینه، وقتی دستوری شد و جنبه حکومتی و دولتی پیدا کرد، یه نوع مقاومت ظاهرن باید ایجاد میکنه. از مسائل دیگه خونه‌های مجردیه. آیا تو جامعه ما این سبک زندگی پسندیده است؟ متاسفانه من توی فیلم ها و سریال های مخصوصا برای بچه ها یه مقایسه میکردم بین دهه 60 و کارتون ها و فیلم هایی که الان داره پخش میشه برای بچه ها به خصوص. تو اون دهه زندگی خانوادگی یه کارتونی بود به نام خانواده دکتر ارنست، نمیدونم حالا کسانی که اونایی که سنشون تقریبا بد میده یادشون شاید باشه. آره. و حالا دقت کنید اونجا یه خانواده منسجم پرتلاش، کسانی که با همدیگه همکاری میکنن برای رفع مشکلات، پدر، مادر، فرزندان همه دست به دست هم دارن کار میکنن. اما الان غالبا خانواده های تک والدی رو دارن به ما نشون میدن توی این کارتونشون. یعنی اشکال نداره اگه طلاقم گرفتن، خب همین مفهوم به ذهن بچه متبادر میشه دیگه، یا پدره نیست یا مادره، از باب اسفنجی بگیر تا دیگه حالا بقیهش هم دیگه اونه که کارتون بین هستن، حداقل یا بل اجبار بقید بچه هاشون میشینن کارتون رو میبینن، متوجه منظور من هستن که چه عرض میکنن. ترویج این گونه سبک های زندگی به نوعی یکی از آسیب هایی که تو جامعه ما الان داریم میبینیم. خیلی راحت گشن طلاق گرفته میشه، ناشی از تأثیر شاید همین الگوهاییه که الگوهای سبک زندگییه که از طریق رسانه ها به ما داده میشه. یه مسئله دیگه باز نگاه ما به تحصیل و شغل. یک اپیدمی شده توی کل جامعه ایران و اون نوعی مدرک گراییه، یعنی فقط برای مدرک برن بچه هاشون رو بفرستن یه مدرکی بگیرن. حالا من جسارت نشه اینجا نمیخوام بگم مدرک داشتن بده، اما مدرک با محتوا معمولا، نه اون گونه که حالا تو بعضی از مراکز علمی دانشگاهیمون میبینیم که به نوعی مدرک فروشی میشه گاهی. بدون محتوا به قول یکی از دوستان میگفت طرف میره دکترا میگیره ولی دکترای چند صفحه‌ای، میره ادبیات میخونه مثلا ولی مثلا از شاهنامه 20 صفحه شو، از خاقانی 10 صفحه شو. اگه بهش بگی که ها حالا بقیه شاهنامه رو ورق بزن یه توضیح بده، میمونه توش دکترهای 10 صفحه 20 صفحه‌ای. حالا تو همه زمینه ها دارم عرض میکنم اینجا. معضل بعدی اون پزشکی شدن جامعه است. الان جوری شده جامعه که اگر فرزند خانواده ای تو پزشکی قبول نشه انگار دانشگاه قبول نشده. بقیه رشته ها به فراموشی سپرده شدن. حالا یکی از اساتید خدا سلامتیش بده میگفت که خب تو جامعه که پزشکی اینقدر به لحاظ پرستیژ اجتماعی، به لحاظ کار، به لحاظ درآمد رونق داره، حتما جامعه باید بیمار باشه. مثال شباهتی میزد باهاش، میگفت که مثل جامعه رو در نظر بگیرید که توش وکلا خیلی پرکار و پردرآمدن. آیا معنیش این نیست که جامعه تبهکار زیاد داره؟ حالا کنار این مافیای پزشکی رو در نظر بگیرید. اولا که پاسکاری کنن به هم دیگه، اگر که دیدن پزشک زیاد شد تعدادش، آقا از این پزشک آقا برو فلانی هم ببیندت، یه ما دیگه دوباره به من سر بزن. یا اینکه داروهای تولید بشه که به قول این همکارمون یا دوستمون میگفت که داروهایی که بخوری و بخوری و بخوری ولی خوب نشی، همیشه تو هوا معلق داشته باشن. اگه خوب بشی که دیگه فاتحه اقتصاد داروسازی و پزشکی ما خونده است. اینا گوشه ای از معضلاتی بود که خدمتون عرض کردم. اما سبک زندگی به طور کلی تابع تفسیر ما از جهان یا جهان بینی ماست، ایمان ما و هدف ما. یه شعری رو از مولوی من خدمتون عرض میکنم: تا در طلب گوهر کانی، تا در هوس لقمه نانی. این نکته رمز اگر بدانی، دانی به هر چیز که در جستن آنی. ارزش انسان ها به نداشته ها یا خواسته هایی است که در پی داشتن اونها هستند، و سبک زندگی بر اساس همین نداشته ها و خواسته هاست که شکل میگیره. اگر ما خودمون رو، رفتارهایی رو داریم، اعتقاداتی داریم، هنجارهایی رو یا ناهنجاریهایی رو مرتکب میشیم، همه مبتنی بر همین قسمتی که الان خدمتون عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با صلواتی جلسه رو در از این که تحمل کردیم
تشکر از جناب دکتر صفایی و تشکر از مطالب مفیدی که ارائه کردن. واقعیت من تقریبا سرنخ‌های گفتار ایشون رو یادداشت کردم و مسائلی مطرح شد که ما بیشتر به تأمل واداشته بشیم، تفکر کنیم، و این که همه مطالب به صراحت گفته بشه نیست. چالش های زندگی ما رو تقریبا تو 18-19 مورد، چیزی که من یادداشت کردم، مواردی که جامعه ما مبتلا هست. دست شما درد نکنه تشکر میکنیم، از شما عزیزان هم تشکر میکنیم. جناب آقای زرایی مطلبی برای بحث نه عزیزان، اگر سوالی پیرامون مسائل مطرح شده به ذهنشون میرسه، هستیم خدمتشون، فرصت هم هست تا یک رو مطرح کنن و خدمت های دکتر صفایی باشی.
آی صفایی بگید چه باید کرد، اینه توضیح بدید. اینه ما به عنوان چی کار باید بکنیم؟
من یه سوالی رو مطرح بکنم. آیا صرفاً حالا در مورد تأثیر رسانه ها در مورد، آیا صرفاً پیام های رسانه ای یا مضمون و محتوای رسانه ها در سبک زندگی ما تأثیر گذار هستند، یا ابزارهای ارتباطی هم میتونن تأثیر گذار باشن؟ آیا صرفاً پیام‌ها و مضامین و محتوای پیام‌ها تأثیر گذارن در نحوه ساماندهی زندگیمون یا همون سبک زندگیمون، یا ابزارهای ارتباطی هم میتونن تأثیر گذار باشن؟ من با یه مثالی پس حالا اگر که تو ذهنتون مرور کردین و این انگیزه شد که توجه بشه، من یه زمانی که تلویزیون نبود افراد خیلی دور هم میشستن تا 9-10 نهایتاً، اما حالا برنامه تلویزیونی هست تا پاسی از شب گذشته، الگوی خواب ما، خواب و بیداری ما به هم میخوره. یعنی تونسته ابزار، یک ابزار ارتباطی، سبک زندگی ما که حالا یکی از مؤلفه‌هاش الگوی خواب و بیداریه، این رو به هم بزنه. نتیجه این میشه که خیلی ها هستن که حتی این الگوی خوابشون تا نصف شب طول میکشه، صبح حالا تا چاشت میخوابن، درست برخلاف مثلا چند دهه قبل. یا یه ابزار دیگه همین موبایل هایی که الان، موبایل های هوشمندی که الان داریم دستمون هست، این کدوم بخش از سبک زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده؟ فردگرایی رو بیشتر دامن زده در بالا. سبک زندگی چند دهه قبل بیشتر مبتنی بر تلاش، جنبش، جمع‌گرایی، بازی‌های دست جمعی فعال بود، ولی الان نه، شده بازی‌های ویدیویی، نگاه به گوشی و چت کردن ها و توی انواع اینستاگرام، واتساپ و پیام‌رسان‌های مختلف. حالا یاد یه جوکی افتادم که توی کتابی نوشته بود که یه پستی گذاشته بود تو اینستاگرام که امروز وای فای خونمون قطع بود، رفتم پیش خانوادم، آدم های خوبی به نظر میرسن، داشتم باشون آشنا میشدم که وای فای وصل شد، مجبور شدم ترکشون کنم. دقت میکنیم؟ آدم های خوبی به نظر میرسیدن، خیلی حرفه ها. یعنی این فردگرایی که اشاره کردم الان ابزار دامن زده به این نوع سبک زندگی. یا باز این تند رو هم آورده بود تو اون کتاب که پسر پست گذاشته که داشتم کتاب میخوندم، بابام رسید گفت مگه وای فای قطعه؟ حالا تو مهمونی ها اولین چیزی که وارد مهمون ها وارد خونه میشه میگن آقا رمز وای فای چیه اینجا؟ که گوشی رو بگیرن دستشون، هر کدوم تو لاک خودشون برن. با این توضیحات امیدوارم که به این نتیجه رسیده باشیم که هم پیام ها و مضامین ارتباطی میتونه تو سبک زندگی ما تأثیر بگذاره و هم ابزار ها. این چالش ها تو غرب هم بوده و ما اگر این درسی رو که توی غرب تجربه کردن از اونا نگیریم و فرهنگش رو در کشور خودمون به اصطلاح ایرانیزش نکنیم و باش مواجه بشیم، اینا رو آسیب های همین گونه که عرض کردم که توی همین دوتا طنزی که اشاره کردم، آسیب های این چنینی رو ما در جامعهمون خواهیم دید و خواهیم داشت. حالا چگونه باید سبک زندگی رو ترویج بدیم که سوال های دکتر حیدری بود؟ سبک زندگی با سخنرانی تغییر پذیر نیست. سخنران میاد نیم ساعت یه ساعت صحبت میکنه بدون این که حتی مشارکت دو طرفه داشته باشه با مستمعین خودش، بلند میشه میره، مثلا فرض کنید در مورد سیره نبوی صحبت میکنه، ما به ازای عینیش رو مردم کار دارن، کار به سخنرانی ندارن. آقای فلانی که اومده اینجا صحبت کردی، چقدر تو زندگی خودت همین سک رو داری پیاده میکنی؟ چرا خونه آنچنان تجملی و لاکچری و مهریه دختر اینجوری و یا امثال این دیوانان خیلی بازش نکنن. اگر میخوایم سبک زندگی رو و این آسیب‌هایی رو که اشاره کردم، ما به عنوان قشر دانشگاهی منتقل کنیم به این آسیب‌ها رو، رفعش رو، راه چارش رو منتقل کنیم به دانشجوامون و یا خانوادمون و جامعهمون، اینه که خودمون الگو بشیم برای اونا. الگوی عملی رو راحت‌تر از سخنرانی‌ها و دستورنامه‌ها و بالا یعنی به اصطلاح از بالا به پایین تشریفاتی بیشتر میپذیرن. ممنون. وقت شما رو هم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمی‌خواستم دیر بشه وقت دیگه رفت. برای 10 دقیقه یه طرحی هست، طرح کاشان تخفیف برای کارتایی که حالا ما قبلاً با تصویر صحبت کردیم با شرکت کاشان تخفیف. یه توضیحاتی داره جناب خاتمی از شرکتی که تخفیف تشریف آوردن، ما اصلا برای ما هزینه نداره، ضروری زیاد ما بررسی کردیم. در مورد کلیات تحلیل صحبت این کنند جناب خاتمی، هم سوالی هم بود که به ذهن داشتید سوالا بپرسید تا بعدش ما اجرا کردنش رو خدمت شما هستیم.